بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر در این بیع فضولی لنفسه یا شراء فضولی لنفسه مالک اجازه بده و با اجازه بخواهد که این معامله برای خود بایع فضولی واقع بشه، آیا این صحیحه یا نه؟ شیخ فرمود که بعضی ها قبول کردن این رو، مرحوم کاشف الغطا و بعضی از تلامذه ایشون، و دو وجه براش ذکر شده. وجه اول رو دیروز بیان کردیم و اشکالی هم که مرحوم شیخ بر وجه اول داشتن ذکر کردیم. در وجه اول عمده استدلال این بود که ما قیاس کنیم اجازه را به اذن سابق، بگیم همون طوری که اذن سابق در بیع مالی لنفسک یا اعتق عبدکعنی، بگیم اذن و استدعاء سابق در ملکیت آن مایه این بایع اثر داره و موجب ملکیته، بیاییم بگیم اجازه هم همین طوره. خب توضیح دادیم، شیخ فرمودن ما هم اشکال در مقیس و علی داریم و هم این که این قیاس قیاس معل فارقه، که توضیح این مطالب رو دیروز مفصل عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. منتها یه بحثی در اینجا وجود داره و اون بحث این است که کسانی که قائلن اذن کفایت می کند در تملک این بایع، تصویر ملکیت برای بایع چگونه است؟ در به مالک به عرض می شود که اعدر اعتق عبدک عنی، یا به مالی عن نفسک، تصویر این که این بایع یا این معتق مالک بشود قبل از بیع، این چه تصویری داره و چگونه باید ذکر بشه؟ از یاد این مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف سه تا تصویر براش ذکر کردن. قبل از ایشون مرحوم سید در حاشیه مکاسب ایشون چهار تا تصویر برای این ذکر کردن، که حالا خود همین رو باید یه مقداری مورد بحث قرار بدیم. تصویر اول، حالا بر حسب اون چه که مرحوم سید ذکر کرده در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 148 می فرماین بیاییم بگیم این ملکیت زمنیه من باب الحکم شرعی بالملکیه قبل البیعان ما حقیقتن، بگیم وقتی مالک خودش داره اذن میده میگوید به مالی ان نفسک، مال من رو از جانب خودت بفروش، بگیم اینجا شارع میاد حکم ملکیت این بایع میکنه. شارع میگوید این بایع قبل البیع آنن ما مالک این مبیع میشود، و بعد که مالک میشود به عنوان مال خودش این رو داره میفروشه. این یک تصویر، که این تصویر در کلمات مرحوم اصفهانی نیامده. منتها اینجا که میگیم حکم شرعی به ملکیت، مراد ملکیت حقیقیت، یعنی شارع حقیقتا حکم میکند به این که این مالک بالملکیت الحقیقیت. تصویر دوم این است که بیایم بگیم شارع حکم به ملکیت تقدیری میکند. ملکیت تقدیری یعنی ملکیت حکمی، یعنی ولو واقعا این بایه قبل البیع مالک نیست، ولو اذن مالک اصلی سبب ملکیت این بایه نمیشه. همون تعبیری که مرحوم شیخ داشتن که اذن مملک نیست، برای تملیک ما باید اسباب تملیک رو بیاریم. اما سید میفرماید بگیم چه اشکالی داره که شارع این رو در حکم مالک میداند، بایه‌ای که الان میخواد مال دیگری رو به عنوان خودش بفروشد، با این اذن مالک این بایه مالکون حکمن. خب این دو تا تصویر. خود مرحوم سید در حاشیه مکاسب میفرماید هیچ کدام یکی از این دوتا رو ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، برای اینکه دلیل برش نداریم. بالاخره مثلا در باب امانت اونجا میان تقسیم میکنن، میگن یه امانت مالکی داریم یه امانت شرعی داریم. امانت مالکی این است که مالک بیاد مال خودش رو امانت در اختیار دیگری قرار بده. امانت شرعی مثل بحث لغت است که شارع اجازه میده این رو برداره، امانت در اختیار این باشه، حالا یا تا به صاحبش برسانه یا اگر از صاحبش مایوس شد مثلا این رو برداره و یا به فقیر بده و غیر ذلک. اما اونجا میگیم دلیل داریم برای این امانت شرعیه. اینجا اگر بخوایم بگیم آقا ملکیت دو جور داریم، یکی ملکیت من ناحیت المالک، یکی ملکیت من ناحیت الشارع، برای ملکیت من ناحیت الشارع دلیل نداریم در مقام اثبات. وقتی دلیل نداشتیم این فرض اول و تصویر اول و تصویر دوم این از بین میره. باقی میمانه دو وجه دیگر که روی ترتیبی که از کلام مرحوم سید داریم میخونیم، وجه سوم در کلام مرحوم سید همونیست که مرحوم اصفهانی به عنوان وجه دوم بیان کرده، و وجه چهارم همونیست که مرحوم اصفهانی به عنوان وجه اول ذکر کرده. حالا ما این رو اول بگیم شاید هم بهتر باشه. بیاییم بگیم این ملکیت ضمنیه از این جهت است که اذن سابق عنوان توکیل رو داره. یعنی چی؟ یعنی مالک که به این مخاطب میگه مال من دست توست یا دست خودم، حالا این مال من را به عنوان خودت بفروش، این اذن مفادش این است که او رو داره وکیل میکنه، یعنی تو از ناحیه من وکیلی، مال من را هبه کنی به خوده، مال من را تملیک کنی به خوده، بعد از اینکه تملیک کردی این مال رو بفروش. خب بگیم اذن سابق عنوان توکیله. خب توکیل وکالت عقده، عقد نیاز به طرفین داره. بگیم خب این اذن سابق به منزلت ایجابه، یعنی به منزلت ایجابه در چیه؟ بله در توکیل ایجاب وکالته. خب قبولش چیه؟ بگیم همینی که مخاطب بایه میاد این مال رو به مشتری میفروشد، این ایجاب بایه قبول این وکالت آذنه، قبول وکالت اذن دهنده توکیل. این قسمت کلام سید دیگه در کلام مرحوم اصفهانی متاسفانه نیامده. توکیل عقد محتاج الی طرفین، خب یه طرفش هم این اذن است که مالک داده، این اذن به منزلت الایجاب. عین القبول میگوید قبول همین است که بایع میاد این مال رو برمی‌داره به دیگری میفروشه. بفرمایید آقا این معناش این است که ایجاب بایع هم ایجاب بشه برای اون بیعش، هم عرض میکنن که قبول بشه برای وکالت، میگن مانعی نداره. از یک جهت این ایجاب ایجاب للبیع، بایع داره میفروشه، از یه جهت هم قبول للوکاله از ناحیه ماله، این هم اشکالی نداره. نه 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 فرق نه در اذن سابق داریم میگیم، حالا میل به اجازش میرسیم. نه الان دقت کنید بحثو، بحث اینه که در اذن سابق این ملکیت زمینی چگونه تصویر میشه. الان این رو مخواییم بحث بکنیم، دقت داشته باشید، مخواییم ببینیم که در اذن سابق ملکیت زمینی چگونه تصویر میشه. اول به مقیس و علیه رو درست کنیم، بعد بریم سراغ اجازه که آیا اجازه حکم این اذن رو داره یا نداره. چرا؟ خیلو این رو هم اتفاقا مرحوم سید داره در یکی دیگر از وجه‌ها. ایشون میگوید که لازم نیست که ملکیت حین ایجاب باشه، چون ببینید خب این نکته که دقت فرمایید نکته خیلی خوبیه. ببینید اینجا هم میگیم آقا بایع وقتی آمد این مال رو به دیگری فروخت، میخوایم بگیم این ایجاب قبول اون وکالت سابقه، ولی این ایجاب خودش ناتمامه. کی تمام میشه؟ زمانی که مشتری دیگر بیاد قبل تو رو بگه. خب تا مشتری قبل تو رو نگه این ایجاب قبول برای وکالت سابق نمیشه، چون ناقصه. اگر مشتری قبل تو رو نگه این ایجاب کل عدم میشه. همین رو خواستی فرمونید. حالا این اشکال هم رو پس بگیم، بعد اشکالی که در ذهن شریف شماست رو جواب بگیم. خود همین مطلب که اذن سابق میگیم به منزلت ایجابه، این روشن. ایجاب بایه در اون مالی که میخواد به مشتری بفروشه میگیم به منزلت قبوله، منطقه میگیم این ایجاب خودش ناقصه. این ایجاب اگر بعدا قبول نیاد، اگر سبب تمام نشه، فایده ای نداره. در نتیجه این میشود که در حین قبول بایه هنوز ملکیت وجود نداره برای بایه، چون وکالت هنوز تمام نشده. مرحوم سید میفرماد مانعی نداره، میفرماد مانعی نداره که ما بیایم بگیم آقا در حین الایجاب انسان مالک نباشه، بلکه ملکیت حین تمامیت سبب محقق باشه. به عبارت اخرى یه حرفی رو اینجا مرحوم سید داره، البته این رو در وجه سوم گفته، ولی باید در وجه چهارم هم این همین حرف پیاده بشه، و اون اینه در ایجاب و قبول اگر کسی مالک یه مالی نباشه، اما ایجابو میخونه میداند در حین قبول مشتری ملکیت برای این موجه پیدا میشه، میفرماد مانعی نداره. باید عرض میشود که یعنی اینو مطرح میکنن، لازم نیست در حین الایجاب موجب عنوان ملکیت و مالکیت رو داشته باشه، بلکه یکفی تحقق الملکیت حین تمامیت السبب. و این حرف درستی هم هست و اینم آثار خوبی هم داره، یعنی حتی در این معاملات جدیده ممکنه انسان مالک یه چیزی نباشه، اما وقتی که مشتری میخواد قبول رو انجام بده اون زمان ملکیتش محقق میشه. این مشکلی نداره و اشکالی نداره. حالا اشکال دیگه چی بود؟ اگر گفت بهت اون مرد خب هیچ فایده نداره دیگه. خب خب میدونم این ایجابش فرع این است که او قبل تو رو بگی، اگه قبل تو رو نگی کل عدمه. نه دیگه، خب همین این بخواد روی فرض میاری، این اگر چه او قبل تو رو بگه چه نگه بخواد این ایجابو بگه، این قبول برای وکالت میشه. خب حالا اینجا دقت کنیم، پس بیاییم بگیم آقا یک راه تصحیح ملکیت و فرض ملکیت، مالک اذن در توکیل داده، یک توکیل عقد قبول میخواد، قبولش همون ایجابیست که باید در اون بی داره انجام میده، پس ارکان وکالت تمام میشه، پس اینجا من باب الوکاله ما بیاییم مسئله رو درست بکنیم. اقدام بر چی؟
اقدام بر دهی همین ماست.
خب همه سی جانو فرمودن دیگه،
من با وکالت دارم، همین که بیان اقدام میکنه چی ایجا بوده که نگه؟
خب من اقدام میکنه چی میشه؟ نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که وکالت حق رو پیدا میکنه دیگه؟
مال مال خودش میشه.
دیگه مال به چه وسیله مال خودش میشه؟
وسیله وکالت.
هر پس به حساب بخواد وکالت درست کنیم، ولی هر قاصبی اقدام میکنه، هر قاصبی اقدام میکنه.
نه
خب ببینید این بلا توالی شرط نداره. حالا فرض کنیم که توالی محقق بشه، حالا ایران موالاتش هم بگیم درست، ما موالات در محل خودش گفتیم دلیلی برش نداره. عرض میشود که این تصویر تصویر خوبیه، یعنی بگیم آقا چگونه این اذن مالک موجب ملکیت این شخص میشه، و در نتیجه اینه که مرحوم شیخ فرمود اذن در تملک موجب تملک نمیشه، نه بگیم خب اگر از راه وکالت باشه این داره وکالت میده مسئله تمام. اما اینجا دو اشکال وجود داره. یک اشکال این است که در باب وکالت این آذن باید قصد توکیل داشته باشه، باید با این اذنش قصد کند وکالت در تملک را، که او وکیل باشه در اینکه خودش مالک بکند، و اینجا فرض ما این است که چنین قصدی وجود نداره. از اون طرف وایه هم در ایجابی که داره نسبت بهش داره انجام میده، اونم باید قصد قبول وکالت رو بکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم بدون قصد آذن و بدون قصد وایه وکالت محقق میشه. به عبارت اخرى ما اینجا وکالت قهری که نداریم، بگیم آقا این قهرن وکیل میشه، نه، وکالت یه امر قصدی، مالک باید او رو وکیل قرار بده اگر با اذنش. تو در باب وکالت هم میگن صیغه خاص معتبر نیست، از عقود اذنیت، اگر با اذنش قصد کند وکالت طرف مقابل را مسئله تمامه. ولی اینجا فرض ما اینه، فقط گفته به مالی نفسه، اصلا مرسی وکالت رو قصد نکرده. وقتی وکالت رو قصد نکرده دیگه ما نمیتونیم بیایم این وحش رو در اینجا پیاده بکنیم. این یک اشکال. اشکال دوم این است که خب این اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی آمده. اشکال دوم این است که بر فرضی که این مسئله وکالت در باب اذن تصویر داشته باشه اما در باب اجازه لاحقه تصویر نداره. چرا؟ چون اذن میتواند توکیل برای عمل بعدی رو درست بکنه. من بگم آقا شما این کاری که میخواید انجام بدید وکیل من باشی، با اذن من بخوام او رو وکیل کنم در این که این مال من رو ملک خودش قرار بده. اما اجازه که نمیتونه عمل سابق را بر طبق وکالت حل بکنه. اجازه یه امر لاحقه، فعلم قبلا آمده، فعل آمده تمام شده، حالا یک کسی رفته فعلی انجام داده. خب این اتفاقا در باب نیابت زیادم سوال میکنم که آقا من یه فعلی رفتم انجام دادم، الان که عمل تمام شده میتونم بگم این فعل به نیابت از پدرم بوده و باشه؟ نمیشه. وکالت و نیابت قبل العمل معنا داره، اما حالا رفته عمل انجام داده تمام شده میگه من بیام حالا نیت کنم این عمل من به عنوان وکالت و نیابت از زید باشه، این معقول نیست. لذا مرحوم اصفهانی فرمود التوکیلو لا معنا له الا بالاضافه الى عمل متأخر ولا يعقل التوكيل بالاضافه الى المتقدم. و این مطلب مطلب تمامیه. پس ببینید ما اینجا از راه وکالت هم بخوایم وارد بشیم، اولا میگیم وکالت از امور عهود قصدیه است، باید مالک بای طرفین قصد کرده باشن، فرض ما این است که چنین قصدی وجود نداره. و ثانیاً اگر در اذن این توکیل قابلیت داشته باشه، اما در اجازه لاحقه که ما دنبال این مسئله این که آقا با اجازه لاحقه این مال و این مبی و این ثمن ملک باشه و خود مبی هم از اول در ملک بایع رفته باشه، این هم بچه سوم. اما بچه چهارم، در بچه چهارم حالا عبارت مرحوم اصفهانی رو ذکر بکنیم. آره بچه چهارم گفتیم، حالا میرم بچه سوم رو ذکر بکنیم. بچه سوم کلام سیده و بچه دوم کلام مرحوم اصفهانی. می‌فرماید بگیم این خود اذن، اذن مالک، این به منزلت ایجاب المتقدم به تملک المخاطب، این انشاء بیعش به منزلت القبول المتأخر. یعنی بحث وکالت در کار نباشه اصلا، انشاء توکیل نیست. بگیم این اذن به منزله ملک توکس به منزله ایجابه و اون ایجاب بایع که میاد مال رو برمیداره میفروشه به منزله قبول این تملیکه، که اینجا دیگه اصلا قصد وکالت از ناحیه مالک از ناحیه بایع اصلا دیگه لزومی نداره. بله حالا یا هبه یا اصلا خود ملکیت مطلقه دیگه اسمشم لازم نیست هبه بگذاریم. بگیم آقا این اذن به منزلت ایجابه، یعنی همون ایجابی که حتی در بی هم هست، چه در بی چه در هبه، و این ایجابی که خود بایع داره، این انشایی که میکنه و ایجابی که میکنن برای بی به منزله قبول متأخر باشه. بگیم اینجا تملیک ضمنی واقع میشه و باز همینجا باید این رو بگیم که این ایجابی که بایع داره مانعی نداره، من جهت ایجاب برای بیعه، من جهت قبول برای اون تملک سابقه. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید این وجه برخلاف اون وجه وکالته. در وجه وکالت میگفتیم که وکالت فقط در اذن جریان پیدا میکنه اما در اجازه جریان نداره. این مطلب بود که مرحوم سید بیان نکرده اصلا. وش اول و دوم ملکیت شرعیه بود، اینجا ملکیت من ناحیت مالکه. وش اول و دوم عرض کردیم که شارع میگه این مالکه، یا حقیقتا وش اول یا حکمن وش دوم. اما این وش سوم و چهارم مخواهیم دید ملکیتی که من ناحیت مالک آمده برای این تصویر کنیم، نه ملکیتی که من ناحیت شارع آمده. چی؟ نه یکی نیست. نه از در مثل امانت شرعی تشبیه کردیم دیگه، ملکیت شرعی مثل امانت شرعی مونه. امانت شرعی در مقابل امانت چیه؟ مالکیه. ما یه امانت مالکی داریم، یه امانت شرعی داریم. امانتی که سببش مالک باشه میگم امانت مالکی، امانتی که سببش شارع باشه میگم امانت شرعی. ولذا مثال زدیم به همین لغته و اینا، کسی میتونه برداره، برداشتنش هم حرام نیست. اینجا از اون عنوان امانت شرعی رو داره. در وجه اول و دوم ملکیت من ناحیت شارع محقق میشه. شارع میگه من تو رو مالک میدانم، من حکمن تو رو مالک میدونم، یا ملکیت حقیقی یا ملکیت حکمیه. اما در وجه سوم و چهارم ملکیت من ناحیت مالک میاد. در وجهی که اول خوندیم ملکیت من ناحیت مالک به سبب توکیل میاد، مالک میاد آقای مخاطب، آقای بایع تو خودت از طرف من وکیلی که اول این مال من رو به خودت هبه کنی بعد به عنوان مال خودت بفروشی، که این دو اشکال رو ذکر کردیم. اما این وجهی که الان داریم میخونیم بحث وکالت نیست. بگیم آقا همین اذن به منزلت الایجاب، به منزله ملک تو کس ایجاب بایم، به منزلت القبوله. روشن شد فرقش؟ بله؟ خب
مجانم میشه.
چی مجانم میشه؟
هم
بله عوض نداره. بله قبول مشتری، قبول اون ایجاب بایه کاری به نداره بیدیم. بله خب حالا ببینید نکته اینه، این نکته رو مرحوم اصفهانی داره که مرحوم سید نداره. میفرماید در مسئله وکالت ما گفتیم این تصویری که برای اذنه لا یجری فی الاجازه، اما میفرماید اینجا یجری فی الاجازه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اجازه لاحقه را ایجاب متأخر قرار بدیم، این بیع سابق را چی قرار بدیم؟ قبول متقدم. در اذن میگفتیم اذن ایجاب متقدم، ایجاب بایع قبول متأخر. اذن ایجاب متقدم، ایجاب بایع قبول متأخر. اما وقتی میاد مسئله در باب اجازه عکس میشه، یعنی وقتی این آدم آمده بیع کرده تمام شده فروخته مشتری قصد کرده ثمن هم بیاد ملک خودش، مالک که الان میاد اجازه میدهد، بگیم این اجازه مالک به منزله ایجاب متأخر است و بیع بایع به منزله قبول متقدم. پس تصویرش در باب اجازه میاد، میفرماد فل اجازه تو ایجاب متأخر به دلالت اقتضا و انشاء البیع لنفسه قبول متقدم. منتها میفرماد اینجا پس همون تصویری که در باب اذنه در باب اجازه میاد، اما اینی که ما اجازه رو ناقله قرار بدیم یا اجازه رو کاشفه قرار بدیم، یک ثمره‌ای درش اینجا به وجود میاد. غایت الامر ان الاجازه ان کانت ناقلتن، اگر گفتیم اجازه ناقله است، یعنی از حین الاجازه نقل و انتقال واقع میشه، فل اجازتو سببون مقارنون لحصول الملک للوایه، اجازه میشه سبب مقارن برای حصول ملک برای وایه، و شرطون متقدمون لحصول الملک للمشتری. اگر ما آمدیم اجازه رو ناقله قرار دادیم که حالا فرض اجازه کاشفر هم ذکر خواهیم کرد، می فرماید اگر گفتیم اجازه ناقله، ناقل یعنی تا قبل اجازه نقل و انتقال صورت نگرفته، وقتی آمد اجازه داد مالک، از حین اجازه نقل و انتقال صورت میگیره. می فرماید بگیم آقا مقارن با اجازه ملکیت الان برای بایه حاصل میشه. یک، فل اجازت و سببون مقارنون به حصول المیل البایه، و شرطون مقدمون به حصول المیل المشتری، بعدا ملکیت برای مشتری حاصل میشه. این شرط مقدم میشه. تا قبل از این اجازه مشتری هم مالک نشده، بعد مشتری مالک میشه. خب لئلا یلزم حصول المیل شخصین فی زمان واحد، چرا میگه شرط مقدم میشه برای حصول ملک برای مشتری؟ چون اگر این اجازه بخواد در یه زمان هم بایع رو هم مشتری رو مالک بکنه، لازمه است که در زمان واحد یه مال دو تا مالک داشته باشه. اما اگر اومدیم گفتیم آقا نه، مقارن با اجازه ملکیت برای بایع میاد، بعد از اجازه ملکیت برای مشتری میاد، دیگه این اشکال محقق نمیشه. این در صورتی که ما اجازه رو ناقله قرار بدیم. اما اگر گفتیم اجازه کاشفه است، این اجازه که الان میاد کشف عدیل میکند که ملکیت قبل از بیع برای مالک برای بایع حاصل بوده، بفرماید اجازه میشه سبب متأخر، و بعد میفرماید ما همان دلیلی که برای صحت شرط متأخر داریم، همون دلیل برای صحت سبب متأخر هم داریم، همون دلیل هم برای همجم کفایت میکنه. پس ببینید این وجه اخیر که آمدین بیان کردیم دیگه اشکال مسئله وکالت رو نداره، که آقا وکالت از عقود قصدیت نیاز داره به این که موکل قصد کنه، وکیل قصد کنه، اینا رو نیاز نداره. این یک. این اشکال که آقا وکالت نسبت به عمل بد معنا داره، در نتیجه اجازه نمیتونه وکالت رو درست کنه، چون اجازه نسبت به عمل قبله. و عرض کردن این رو در ذهن شریفتون دست بولید، گاه گاه سوالم میکنن که آقا با یک اجازه میشه بگیم یا با یک نیت عمل قلب قبلی را به این عنوان نیابت رو داره یا وکالت؟ بگیم نمیشه، قبل عمل باید باشه. این اشکالا در این وجه نمیاد. در این وجه بگیم آقا این مالک اذنش به منزلت الایجاب، عرض میکنم که ایجاب بایه به منزلت القبوله، اجازه هم که مالک داره بعدن میاد میده مثل این اذن، اجازه لاحقم مثل اذن سابقه، اونم به منزله متعاقب، ایجاب متقدمه، اجازه ایجاب متأخره. اون وقت فقط باید بیم بریم تا مانع تقدم قبول برای ایجاب اشکالی نداره. تنها چیزی که این وجه نیاز داره این است که بگیم تقدم قبول بر ایجاب این اشکالی نداره. چی آقا؟ ها نداشته باشه؟ نه، با اجازه که بعدم میده، اگر اجازه کاشفه بدونیم اگر عزت باشه بدونتون قبلا به مالک شده نداشته باشه این مالک شد همین اجازه مالک مملکه مملکه نه مملکه اجازه که داره میاد میده نه خوده نه خوده خیلی خوب حالا ببینید اینم رو عرض میکنیم اینم رو مرحوم سید گفته که بله ما حتی همون اشکالی که ایشون در توکیل میکنه بعدا میخواد اینجا بیاره اما به نظر ما جریانش مشکل هست جریان اشکال اینجا دقت کنید یک مرحوم سید میفرماد یه تحافظی در عبارت شیخ انصاریه من عرض بکنم میفرماد شیخ یه جا میگوید ان الاذن فی البیع یحتمل ان یکون ان یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آن ما بعد در آخر در چند سطر بعد میفرماد لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك مرحوم سید میگه بین صدر و زید یک تحافظی وجود داره مرحوم اصفهانی میفرماد به نظر ما تحافظی وجود نداره دنباله بحث رو ان شاء الله ملاحظه کنید فردا و صلی الله علیه